شش و نیم عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت اوباما آماده گفتگو با ایران در مورد اوضاع عراق است. عربستان سعودی میگوید بحران عراق نتیجه سیاست‌های فرقه گرایانه دولت آن کشور است. و ناهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون از ساعتی پیش در وین آغاز شد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما رو در این بخش خبری همراهی کنید. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت دولت اوباما آماده گفتگو با ایران در خصوص وخامت اوضاع در عراق است. آقای کری که در مصاحبه با یاهو نیوز سخن میگفت امکان همکاری نظامی آمریکا و ایران را برای جلوگیری از پیشرفت گروه داعش منتفی ندانست و گفت هیچ گزینه سازنده‌ای را رد نمی‌کند. با این حال عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران تاکید کرد که به جز گفتگو درباره موضوع هسته‌ای هیچ موضوع دیگری در دستور کار مذاکرات امروز وین قرار ندارد. روز دوشنبه گزارش برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رویترز و وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی حاکی بود که آمریکا خود را برای گفتگوهای احتمالی با ایران در مورد رویدادهای عراق آماده می‌کند و این مذاکرات احتمالاً در حاشیه مذاکرات وین انجام خواهد شد. هیئت وزیران عربستان سعودی میگوید بحران کنونی در عراق نتیجه سیاست‌های فرقه‌گرایانه و انحصار طلبانه دولت این کشور در سالیان گذشته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر اطلاع رسانی عربستان سعودی امروز در پایان جلسه هیئت دولت این کشور همچنین خواستار تشکیل فوری یک دولت وفاق ملی در عراق شد تا امنیت و ثبات به این کشور بازگردد. وی همچنین گفت پادشاهی سعودی مخالف مداخله خارجی در امور عراق است. گروه داعش میگوید تل عفر در شمال عراق را به تصرف خود درآورده است. به گزارش خبرگزاری ها ساکنان و مقامات تل عفر نیز تایید کردند که این شهر پس از نبرد شدیدی امروز به تصرف نیروهای داعش درآمده است. تل عفر در فاصله 420 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. داعش دیروز با انتشار عکس‌هایی اعلام کرده بود که 1700 سرباز شیعه عراقی را در شهر تکریت اعدام کرده است. وزارت خارجه آمریکا این کشتار را هولناک توصیف کرده و آن را نشانگر تصویری واقعی از خونخواری این گروه دانسته است. ناهار کاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا بعد از ظهر امروز در شهر وین در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. پس از آن قرار است نشست سه جانبه ایران و آمریکا با حضور خانم اشتون برگزار شود. این پنجمین دور از مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 است و قرار است تا روز جمعه ادامه داشته باشد. نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در پی بحران جاری عراق و تحرکات داعش برای گفتگو و تبادل نظر با مقامات ایران به تهران سفر کرده است. به گزارش ایسنا بارزانی قرار است امروز با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کند. با پوزر از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده مجله هفتگی کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد اعتصاب یک ماهه کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بافق یزد اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به برخی از اخبار هفته گذشته گوش کنید. حدود 160 فعال سیاسی و اجتماعی در بیانیه‌ای با اشاره به اعتصاب قضای دو هفتهی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نسبت به سلامتی او ابراز نگرانی کردند. آقای شهابی در اعتراض به انتقالش از زندان اوین به زندان رجایی شهر اعتصاب قضا کرده و گفته است که مسئولیت سلامتیش متوجه دادستان تهران است. این فعال کارگری در خرداد سال 89 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. امضا کنندگان بیانیه ضمن درخواست از آقای شهابی برای پایان دادن به اعتصاب قضا خواستار آزادی او، سایر فعالان کارگری و فعالان سیاسی زندانی شدند. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از 46 روز با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد. آقای عظیم‌زاده شب قبل از روز جهانی کارگر توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شده بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که جعفر عظیم‌زاده به دلیل دفاع از بهبود سطح معیشت کارگران و ارتقای کیفیت زندگی آنان بازداشت شده بود. این تشکل خواستار آزادی تمام فعالان کارگر زندانی شد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که قالب حسینی، یکی از اعضای این تشکل در استان کردستان، باید خود را برای گذراندن 6 ماه حکم زندانش به دادگاه معرفی کند. بر اساس این گزارش، آقای حسینی روز 29 اسفند سال 1391 در سنندج بازداشت و پس از 2 ماه با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی از زندان اداره اطلاعات آزاد شد. او سپس محاکمه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران و خبرگزاری ایلنا خبر دادند که اعتصاب صدها کارگر پروفیل ساوه منجر به پرداخت 2 ماه پاداش و عیدیه سال گذشته از سوی کارفرما به آنان شده است. بر اساس این گزارش قرار شده است که حقوق معوقه کارگران به تدریج پرداخت شود. حدود 70 کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به عملکرد تعاونی مسکن مرکزی این شرکت در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از نمایندگان کارگران با اشاره به اعتبار بسیار زیاد مالی که کارگران در اختیار تعاونی مسکن مرکزی قرار دادند افزود این شرکت برای پروژه‌های ساختمانی از هر کارگر بین 30 تا 40 میلیون تومان هزینه دریافت کرده، اما با گذشت 1 سال از موعد تحویل این پروژه‌ها هنوز خانه‌ای به کارگران تحویل داده نشده است. دبیر خانه کارگر اهواز اعلام کرد که پس از تجمع 5 روزه کارگران پروژه قطار شهری اهواز در مقابل سایت مرکزی قطار شهری، 2 ماه از مجموع 5 ماه معوقات حقوقی حدود 900 کارگر پیمانکاری شرکت کیسون پرداخت شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقایان حسینی پرداخت بقیه معوقات حقوقی کارگران را برای تامین زندگی آنان در شرایط اقتصادی کنونی ایران ضروری دانست. با فراخوان اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، تجمعی در ژنو همزمان با نشست سالانه سازمان بین المللی کار برگزار شد. به گفته این تشکل کارگری، شرکت کنندگان در این تجمع خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی و زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت تشکل‌های کارگری بدون دخالت دولت و کارفرما و لزوم برقراری تساوی حقوق بین کارگران زن و مرد و همچنین کارگران ایرانی و افغان شدند. پس از آن هیئتی از شرکت کنندگان در این تجمع با کارن کورتیس، مسئول آزادی تشکل‌ها در بخش استانداردهای جهانی کار در سازمان بین‌المللی کار دیدار کردند. بر اساس این گزارش، خانم کورتیس اعلام کرد که رسیدگی به وضعیت رضا شهابی، فعال کارگر زندانی، یکی از اولویت‌های این بخش از سازمان بین‌المللی کار است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان 61مین کشور به مقابله‌نامه بین‌المللی کار دریایی ملحق شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اجرای مقابله‌نامه در سطح جهان از جهات مختلفی حائز اهمیت است که مهمترین آنها حفظ و ارتقای حقوق دریانوردان، اجرای کار شایسته روی شناورها و افزایش استانداردهای بین‌المللی کار در دریاست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بیش از 1 ماه از اعتصاب و تحصن حدود 5300 کارگر و کارمند شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بافق یزد می گذرد. اعتصابی که در اعتراض به خصوصی سازی معدن سنگ آهن این منطقه صورت گرفته است. به گزارش برخی از سایت‌های محلی در استان یزد، کارگران اعتصابی روز جمعه با امضای توماری خواستار دولتی شدن مجدد سهام این شرکت شدند. پیش از آن کارگران خواستار فروش 28.5% سهام فروخته شده به تعاونی خود شده بودند. در این حال کارگران خواسته های صنفی دیگری نیز دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان از دیگر خواسته های اعتصابیون است. با این همه بر اساس آنچه که در رسانه‌ها و سایت‌ها انتشار یافته، مخالفت با خصوصی سازی معدن سنگ آهن بافق محوری ترین خواسته کارگران است. اعتصاب بیش از 5000 کارگر و کارمند در بافق یزد در شرایطی وارد 1 ماهگی خود شده است که به گفته بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، این اعتصاب یکی از اعتصاب‌های طولانی مدت در ایران و پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 به شمار می‌رود.
الان در مورد کاهش قدرت خرید کارگرها در ایران یک مسئله جدی، یک موزل اجتماعی جدیه و این با این تعیین حقوق حداقل شروع شد که این به معنای کاهش رسمی و غیر قانونی قدرت خرید کارگرای ایران بود. با ورود آقای روحانی وعده وعیدهایی که داده بودند کلیدی که دستشون گرفته بودند و اینکه ما به مسئله اقشار کم بضاعت حتما توجه خواهیم کرد، یه سری توهماتی توی مردم و حتی در بین بعضی از کارگرها ایجاد شده بود، هرچند که بخش آگاه و قشر فعال کارگری از همون اول گفته بود که ما آبمون با این دولت توی یک جوب نمیره، ولی در مجموع یه سری انتظاراتی بود. این انتظارات به نظر من همشون تموم شده الان و ما با یک موج اعتصابات کارگری در شرکت‌های بزرگ در ایران روبرو هستیم. تا امروزی که من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم، همیشه مسئله کسب حقوق عقب مونده و پرداخت به موقع حقوق و پاداش‌ها از یکی از مسائل بودی که کارگراش اشاره میکردن. الان در مورد بافقی از ما این روبرو میشیم که کارگرها دارن تظاهرات میکنن که مخالف فروش سهامش و میگن این باید دولتی بمونه یا حد اکثر منتقل بشه به تعاونی که اینجا داره تشکیل میشه. این یک پدیده مهمی هست، خیلی جدید نیست ولی فوق العاده مهمه.
در این حال یکی از دلایل ادامه این اعتصاب را میتوان در حمایت شورای اسلامی و امام جمعه شهر بافق از کارگران دانست. در همین ارتباط به گزارش سایت‌های محلی، امام جمعه بافق اعلام کرد که هفته‌ای گذشته با وزیر اطلاعات که به یزد رفته بود دیدار کرده و خواسته‌های اعتصابیون را با وی در میان گذاشته است. بهروز فراهانی علاوه بر حمایت شورای اسلامی و امام جمعه شهر بافق از کارگران به چند مشخصه مهم دیگر اشاره می‌کند.
اساساً اعتصاب بدون اینکه کارگرا به همدیگه یاری برسونن و به شکل یک صندوق اعتصاب داشته باشن غیر ممکنه. بدون اینکه کمک‌های به همدیگه بکنن، بدون اینکه همیاری داشته باشن و بدون اینکه از همدیگه حمایت بکنن، یک اعتصاب نمیتونه به صورت طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. و از این زاویه میشه این رو قبل از هر چیزی در این دید که درجه همبستگی بین کارگرا، خودیاریشون، همیاریشون به حدی رسیده که اجازه میده که یک چنین اعتصابات طولانی رو داشته باشه.
پیش از شروع اعتصاب در بافق یزد در روز 27 اردیبهشت ماه، اعتصاب‌های بزرگ دیگری در هفته‌ها و ماه‌های قبل در نقاط مختلف ایران صورت گرفته بود. از جمله در کارخانه پلی اکریلی اصفهان، معدن چادرملو در استان یزد، لاستیک البرز و پروفیل ساوه. این در حالی است که اعتصاب‌ها در واحدهای تولیدی و صنعتی کوچکتری نیز در خبرگزاری‌ها و سایت‌ها انعکاس یافته است. یک کارگر افغان برای ما از مشکل خود گفته است.
من یک کارگر افغانی هستم، ایران کار میکنم، ماهی 500,000 تومان کار میکنم و هر سه ماهی باید 300,000 تومان پول کارتی که برای نوبت من هست بدم. آیا با 200,000 تومان دیگه میمونه چجوری اون باید زندگی رو میگذارم؟ هر سه ماهی هم باید اون کارت تمدید کنم. اون کارتم حق نداری از یک شهری که هست به شهر دیگه بری.
صدای یکی دیگر از شنوندگان را میشنویم.
چه وضعشه؟ دوغمارو شده 300 تومن. من بیکار، من کارگر، نفسم نمیاد بالا.
یک دریانورد ایرانی نیز برای ما نوشته است که پرسنل شرکت کشتیرانی به گفته او تحت شدیدترین ظلم و فشار سیستم مدیریتی قرار دارند. او اشاره کرده است که حقوق دریانوردان ایرانی نصف پرسنل خارجی و کیفیت غذای آنان نیز بد است. به نوشته این دریانورد، امکانات کافی مانند لباس کار و وسایل نظافت در اختیار پرسنل ایرانی شرکت کشتیرانی قرار نمی گیرد. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
مجله هفتگی کارنامه را میشنیدید، کاری از همکارم بهروز کارونی. با شنیدن این مجله به پایان این بخش خبری رسیدیم. فراموش نکنید با پیامگیری 24 ساعته ما تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با سایر شنوندگان به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-2112-2112 تا ساعت 19 حدود 15 دقیقه دیگر که با مجله شامگاهی و گزارش‌ها و خبرهای بیشتر باز خواهیم گشت. حسن جعفری هستم. روزی خوش برایتان آرزو دارم.